أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دليل دوم بر این که مستند عامی بر تقلید از مجتهد چیست؟ دلیل عقلی است که با فرض یک انسداد خاص مطرح می شود، که این دلیل عقلی رو صاحب قوانین شیخ انصاری محقق اصفهانی و مرحومای خویی قبول دارند و ذکر می کنند. ما بیان محقق اصفهانی رو مبنای توضیح این دلیل قرار می دهیم. خلاصه کلامشون این است که می فرمایند عامی به چهار مطلب معتقد است که نتیجه این چهار مطلب حکم عقل، عقل مجوز براش صادر میکنه به تقلید از مجتهد، برای شما درست. امر اولین است که عامی به مبدأ معتقد است. در علم کلام بحث کرده، میگه دنیا خالقی داره. امر دوم این که خداوند ارسال رسول و تشریع دین داره، اینم براش مسلمه. امر سوم این که مکلف و عامی می داند وظائفی داره، مثل بهائم نیست که وظیفه ای نداشته باشه. امر چهارم این است که عامی معتقد است اگر برای امتثال تکالیف اقدام نکند موجب استحقاق عقاب میشه، لذا امتثال تکالیف برش لازم است. بله، هر چی، حالا اونا دیگه، اونا در جای خودش، برای چی عامی میگه اینا رو، چرا میچینه، اونا جای خودش به هر دلیلی. بالاخره عامی به این نتیجه رسیده، این واقعا روشن هم هست، حالا به هر دلیلی دیگه عامی به این نتیجه رسیده که خدایی هست، دینی هست، تکلیفی هست، منم باید دنبال امتثال تکالیف برم. اگه نروم عقاب. حالا به چه دلیل؟ دفع ضرر محتمله، دفع عقاب محتمله، دلیل دیگه، اونو در علم کلام برش ثابت شده، یقینی شده این مسئله. خب حالا در کیفیت امتثال عامی با خودش محاسبه میکنه یا کیفیت امتثال به علم است و اجتهاد؟ که خب بسیاری از عوام میبینن این نکته براشون میسر نیست، خودشون توجه دارن، با گرفتاریاشون نمیتونه بره 20 سال 30 سال درس بخونه، کاراشو کنار بذاره تا مجتهد بشه. البته نه اجتهاد امروز، خیلی راحت شده. اگر آیت الله رو عنوان اجتهاد بگیریم، امروز حتی منصب هم اجتهاد میاره. یعنی یه کسی یه منصبی داره، تا منصب بالاتر میگیرم آیت الله. این اجتهاد امروز نه، اجتهاد آغازی ها عراقی که گفتن اجتهاد یعنی چی؟ تعریف کنید اصطلاحاً اجتهاد رو. گفت تعریف اجتهاد اینه در یک زمینی که کوه هست با سوزن چاه بکنی و آب برسی. اجتهاد یعنی نه اجتهاد امروز، امروز دیگه چیزی حساب نکن. خب حالا عامی میگه من میخوام امتثال کنم، و کیفیت امتثال چجوره؟ راهش یا اینه که علم به تکالیف پیدا کنه با اجتهاد، این که عامی میبینه براش ممکن نیست قطعا، یا با احتیاط هست تا احراز واقع کنه. عامی میگه من احتیاط بکنم، اینم یه راه دیگه، نمیخواد تقلید کنم، احتیاط کنم تا بتونم واقع و احراز کنم، تا قطع به امتثال داشته باشم. محقق اصفهانی میفرماین این راه دوم هم مستلزم عسر و حرج است. بخواد در همه تکالیف احتیاط کنه، عسر و حرج براش پیش میاد، ضمنی که موارد احتیاط رو گاهی عامی نمیدونه. خب پس این دو طریق که بسته شد، منصد شد برای عامی، غالبا نمیتونه مجتهد بشه و نه هم میتونه به احتیاط عمل کنه، چون مستلزم عسر و حرج است. لا محاله طریق منصوب برای عامی منحصر میشه به تقلید. وقتی سایر طرق بسته بود، عقل حکم میکنه که برای وصول به تکالیف که وظیفه اوست، تقلید کنه از کسی که او حجت بر تکلیف داره. بعد یه انقلت مطرح میکنه، انقلتم بگیم بعد تحلیل کنیم این دلیل رو. انقلت چه اشکال داره؟ بگیم عامی به ظن خودش عمل کنه. ترجمه قرآن رو بگیره، ترجمه روایات رو بگیره، وسائل شیعه رو بگیره، نگاه کنه اینا رو، هر چی ظن بر معنایی پیدا کرد عمل کنه بهش. و اینم یک راهه. که چرا میگی تقلید؟ عامی به ظن خودش عمل کنه. چنانچه یکی از روشن فکرات این عبارت رو در کتابش نوشته، در رابطه با تقلید دلیل محکمی وجود ندارد. در عصر حاضر با پیشرفت علوم نیازی به تقلید نیست، زیرا این رابطه فردی است با خدا. هر کس به اندازه فهم و استعدادش از متون اسلامی برداشت کند و عمل نماید، مرضی عند الله است. خب این قول تمیر میگه دیگه، میگه آقا چه عیبی داره؟ به ظن خودش عمل کنه دیگه، بره ترجمه قرآن رو بگیره، ترجمه روایات رو بگیره، هرچی زن به یک حکمی که پیدا کرد عمل کنه. چرا میگید طریق منحصر به تقلید فقط؟ محقق اصفهانی پاسخ میدن در دوران امر بین زن شخصی غیر متخصص و اعتماد به نظریه کسی که حجت داره لا محاله، من له الحجه و تقلید از او رو عقل راجح میدونه، بلکه متعین میدونه در مقابل ظن شخصی کسی که متخصص نیست و صدها مورد به خطا میره. لذا نتیجه این که این انسداد که هیچ راهی نداره مقلد جز تقلید، به حکم عقل وظیفه او رو متعین میکنه در تقلید. این خلاصه دلیل دوم. عرض میکنیم که این دلیل هم با این بیان وافی به مقصود نیست، مشکله داره. حداقل دو اشکال نسبت به این بیان میشه مطرح کرد. قبل از بیان اشکال اول مقدمه کوتاهی را عرض میکنم. خلاصه مقدمه این است که در ذیل مقدمه چهارم از مقدمات انسداد در کفایه هم خوندید که اگر احتیاط موجب اختلال نظام بشه، همه علما میگن جای احتیاط نیست، احتیاط قبیح، لکن اگر احتیاط عسر و حرج داشته باشه، آیا ادله عسر و حرجم حاکم بر احتیاط است یا نه؟ یه بحثی است در جای خودش. مرحوم آخوند قبول ندارند حکومت ادله عسر و حرج رو بر ادله وجوب احتیاط، لکن کما هو الحق مرحوم شیخ انصاری در بحث لا ضرر در رسائل، در رساله لا ضرر ملحق به مکاسبشون و جمعی از محققین میگویند ادله عسر و حرج حاکم بر ادله احتیاط است. حالا ما هم در بحث قبلی اشاره کردیم در مباحث عرض کنم که اصول عملیه، شرایط جریان اصول عملیه، گفتیم ادله عسر و حرج حاکم بر ادله احتیاط. حالا وجهش و بیانش گفتیم تو بحث عسر و حرج باید ذکر بشه، ذکر نکردیم ولی این نکته رو قبول داریم. حالا خلاصه مقدمه این است که این که آیا ادله عسر و حرج حاکم بر احتیاط است یا حاکم نیست یه بحث اجتهادیه. انظار مجتهدین متفاوت است. خب این مقدمه، حالا بعد از این مقدمه اشکال اول، خود محقق اصفهانی در بیان این دلیل تصریح میکنن که ما میخواهیم دلیلی اقامه کنیم که محرک عامی باشه، عامی بتونه زوایاشو بفهمه و این دلیل باعث بشه عامی لزوم تقلید رو بفهمه. ما فعلا نمیخوایم دلیل اقامه کنیم که عند المجتهد تقلید یعنی چی و چطور میشه دلیل بر لزوم تقلید چیه. ما میخوایم بگیم عامی فرض اینه میخواد تقلید کنه، میخواد دو تا چهار تا کنه، تقلید بر من لازمه، چون در تقلیدم مقلد باشه گفتیم این که دوره، که خودش میخواد بفهمه چرا تقلید کنه. فرض اینه این دلیل شما میخواد این معنا رو ثابت کنه. و اگر چنین است، این دلیلی که شما آوردید یکی از مقدماتش این بود عامی میگه احتیاط بر من لازم نیست چون موجب عسر و حرج است. یعنی ادله عسر و حرج حاکم بر ادله احتیاط است. خب شده گمر اجتهادی. یه عامی که اینا رو نمیفهمه که، مگر همین مسئله رو برای اجتهادن یاد بگیره، قاعده عسر و حرج بخونه کاملا، ادله احتیاط رو بخونه، بعد بگه ادله احتیاط حاکم بر ادله عسر و حرج، حاکم بر ادله احتیاطه. اختلال نظام بحث آخره. همه جا محقق اصفهانی توجه داره احتیاط موجب اختلال نظام نمیشه، همه جا ازا فوقش عسر و حرجه. ما میخوایم احتیاط رو از ریشه بزنیم، کلن هیچ احتیاط هیچ جا لازم نیست چون موجب عسر و حرجه. عسر و حرج هم غالبیه چون توجه داره یه جوری دلیل بگه که بله اگر بگه احتیاط موجب اختلال نظام، میگن در بعضی موارد موجب اختلال نظام هست، بعضی موارد نیست، اونجایی موجب اختلال نظام احتیاط نکنه تقلید کنه، اونجایی که موجب اختلال نظام نیست بره احتیاط کنه. میخوان مجوز تقلید به عامی بدن فی جمیع الموارد، لذا این اشکال برشون واردی شده، اجتهادی به درد عامی نمیخوره. این چطور عامیه که میتونه حرف مرحوم آخوند رد کنه؟ مرحوم آخوند میگه ادله عسر و حرج حاکم بر ادله وجوب اعتیاد نیست. چطور این میخواد رد کنه بگه نخیه هست؟ این که عامی نشد که. این اشکال اول. اشکال دوم این است که گفته شده است این دلیل اخص از مدعاست. به خاطر اینکه حکم عقل که میگوید به متخصص مراجعه کن و جواز تقلید از او، خب یه دلیل لبیه، دلیل لبی قدر متیقن داره، قدر متیقنش آنجاست که مقلد ظن به خلاف نداشته باشه. اگر مقلد در یک حکمی ظن به خلاف داشت به هر دلیلی، عقل میگه جستجوی بیشتر کن، اگه ظن به خلاف داری اون رأی تعبدی او معلوم نیست برات حجت باشه. لذا اگه پیش پزشکی میره احتمال قوی میده پزشک اشتباه کرده باشه. عقل نمیگه چشماتو ببنده حرفش کن، میگه با دو نفر دیگه مراجعه کن. پس بنابراین خلاصه اشکال اینه، علا فرض این که مقدمات شما رو برسوند با حکم عقل به تقلید از مجتهد، چون راه های دیگه برش بسته است، عقل میگه این تقلید در صورتی است که ظن به خلاف نداشته باشه، پس همه جا ثابت نمی کنه وجوب تقلید رو. لذا این دلیل دچار اشکال. دلیل سوم بر جواز به معنی العام تقلید که وجوب رم شامل میشه، تمسک به سیره عقلاست، نه دلیل عقلی دیگه، این متفاوته. بعدم اشاره میکنه باز مدرسه نجف و جمعی از اعلام متأخرین میگن دلیل ما بر تقلید بنای عقلاست. حالا عیبی نداره، عامی یک نکاتی رو کنار هم میچینه ظن به خلاف پیدا میکنه. خیلی داریم ما، شما ببینید میره پیش یک دکتری فراوانی در جامعه هست، یک میبینه به هر دلیلی یک قرائن رو کنار هم میذاره ظن به خلاف پیدا میکنه، میگه آقا این مجتهد میگه در نماز احتیاط در شک بین 3 و 4 سوره حمد بخوان. میگه این 3 و 4 که تسبیحات 4 است، من مقلدم، میگه متعینم، مثلا من بین سن که متعین تسبیحات 4، اگه نماز احتیاط به جای اونه من باید تسبیحات 4 بخونم، برای چی باید سوره حمد بخونم؟ بذار نه، من این ظن به خلاف پیدا میکنه و هر دلیلی بالاخره یه قرینه میاره یه جوری صغرا کبرا میچینه ظن به خلاف پیدا میکنه. اگه ظن به خلاف پیدا کرد، حالا به هر شکلی از هر جا حصل له ظن به خلاف، عقل میگه بازم عمل کن به نظر او، نه عقل میگه اینجا جستجوی بیشتر کن. بله 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 دیگه تعلیقی میشه، یعنی عقل میگه بیشتر جستجو کن، برو سراغ 2 تا متخصص دیگه، 3 تا متخصص دیگه تا خوب اطمینان پیدا کنی، حداقل ظن به خلاف نداشته باشی. وقتی دلیل لبی شد ابدای این احتمالمو رو در هم میریزه دیگه. حالا دقت کنید، این دلیل سوم که مدرسه نجف و جمعی از اعلام متأخرین گفتن، تمسک به سیره عقلاست. خلاصه دلیل این است که بشر که موجود اجتماعی است، نیازهای مختلفی در اجتماع برای یک انسان متصور است که روشن است همه افراد بشر نسبت به این نیازهای مختلف در همه زمینه‌ها نمیتونن متخصص باشن. نمیدونم پزشکی، کشاورزی، نمیدونم صنعت ماشین، صنعت بنا، ساختمون، نمیدونم وسائل زندگی، صدها مورد که بشر احتیاجات داره، روشن هم از انسان در همه این احتیاجات نمیتونه متخصص باشه. لذا بنای عملی عقلا این است که در زمینهایی که خودشون متخصص نیستن به متخصص فن مراجعه میکنن، به اهل خبره مراجعه میکنن. پزشک جراح ماشینش خراب میشه، خودش آچار بر نمیداره درست کنه، میره پیش مکانیک، میگه ببین چش شده درستش کن. مکانیک قلبش خراب میشه، با پیچ و آچار خودش درست نمیکنه، میره پیش متخصص میگه تو ببین چه شده. این بنای عقلا بر رجوع به متخصص است. من جانب آخر مجتهد متخصص در امور حلال و حرام است. خب بنابراین رجوع افراد عامی به متخصص از باب رجوع جاهل است به عالم، که رجوع جاهل به عالم سیره عقلاست من اقدم العصور الى الان، فعلیه به حکم بنای عقلا که هر عامی هر روز صدها بار برش مسئله اتفاق میفته، اینجا هم بنای عقلا به این عامی میگه به متخصص مراجعه کن، متخصص حلال و حرام مجتهد است. این بیان سوم یه ریزکاریایی داره، باید یه جوری نکاتی گفته بشه راجع بهش که انشالله برای جلسه بعد وللکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، هم صلی علی محمد و آل محمد. بله مصداق عیبی نداره، ولی اصل کبرای کلیش مسلمه دیگه. آیون میگن شما از اقدم قصور نگاه کنید، رجوع جاهل به عالم امری است که بین عقلا با